بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید صفحه 435 سطر سوم. اما تجزئت القطعات علی الجبال الاشده فلکون هذه الخصال ساریتون فی القوة الاشده ولکل قوة منها نصیب من تلک الخصال. بحثمون در توجیه باطنی جریان حضرت ابراهیم علیه السلام. ایشون درخواست میکنند که احیاء موتا را مشاهده کنند. خدا به ایشون دستور میدهد که 4 تا پرنده رو بکشه و قطعه کنه و بر هر کوهی از کوههای دهگانه قطعی از این پرندگان رو بگذاره و بعد هم اینها رو صدا کنه تا زنده شوند و منقار اینها رو در دست بگیره تا اونها بعد از زنده شدن به طرف سر و منقارشون بیان و به سر و منقارشون ملحق بشن. این داستان یه ظاهری داره یه باطن. ظاهرش گفته شد اما باطنش در روایت علل و شرایع آمده بود که اونم نقل کردیم. بعد مرحوم قاضی سعید مشغول شد به بیان این باطن. توضیح داد که مراد از پرندگان چیست و مراد از قتل اونها چیست. و حالا نوبت این است که بیان کنیم که مراد از این که فرمود بر کوههای دهگانه قطعاتی از این پرندگان رو بذار مراد از این چیست. می فرماید که ما 10 تا قوه داریم، 5 تا ظاهری 5 تا باطنی. در ظاهریش اختلافی نیست، همه گفتن همین حواس ظاهر است. در باطنیش توجه کردید که گفتیم اختلاف هست. نظر خود ایشون این بود که قوای روحانیه که ما اسمش قوای باطنی میذاریم خیال و ذکر و فکر و قلب و عقلند. این 5 تا رو به اون حواس ظاهره اضافه میکنیم میشن 10 تا. این 10 تا رو تعبیر کردیم به کوه. 10 تا کوهه یعنی 10 تا قوه است. بعد روی هر کدوم از این کوه ها جزی از این پرندگان رو بذار، چون پرندگان اشاره شدن به صفات مخصوصی که توضیح دادیم، منظور اینه که در هر یک از قوای ما این صفات وجود داره، سهمی از این صفات در قوای ما وجود داره. مثلا قوه باصره، این قوه هم شهوت درش هست، هم حرص، هم طول امل، هم زینت، یعنی با اینجور امور تماس داره. بالاخره این قوه باصره ما چیزی رو طالبه، نسبت به اون چیز شهوت و خواسته داره که عبارت از مبصرات هست و زینت بودن مبصرات رو هم میابه. نسبت به این مبصرات هم آرزو داره که اینها رو ببینه. همچنین حرص داره که از این مبصرات بهره کافی ببره. سامع هم همینطور از نسبت به مسموعات هم صفاتو داره. بقیه قوای دهگانه از این صفات برخوردارند. پس این 4 تا حیوان رو روی این 10 تا کوه بذار، یعنی متوجه باش که این ده تا کوه سهمی از این چهار صفت دارد، و اگر خواستی این چهار صفت رو بکشی، توجه کن که در هر ده تا کوه اینها هستند، ازشون غافل نشی. فکر نکنی در یک کوه اینها رو گذاشتی و بعد کشتی خیالت راحت بشه. اینا در هر ده تا کوه هستن و به همشون در این ده تا رسیدگی بکن و همه رو بکش و تیکه تیکه کن. پس مراد از تجزیه کردن این حیوانات، سهم قرار دادن برای این اوصاف است. یعنی این اوصاف رو سهم سهمش کن، بگو هر یک از قبای من که جبال اشره هستن سهمی از این اوصاف دارند. وقتی توجه به این بکنی، بعد که اقدام بر کشتن این اوصاف میکنی، غافل نمیشی که این اوصاف در هر ده تا هست و باید هر ده تا رو از این اوصاف پاک کنی. بله؟ در عقلم وجود دارن، در قلبم وجود دارن، در همه جا هستن، منتها باید عقله رو تطهیر کرد. فکر میکنی در عقله وجود نداره؟ این همه انسان ها عقلن، این همه خرابکاری ها میکنن، فکر میکنی در عقلشون شهوت و غضب و شهوت و حرص و اینها نیست؟ قوه عاقله، قوه عاقله اگر به اون شأنی که خدا بهش داده باقی بذاریمش، اینهایی که در قوه عاقله بالقوه هستن بیرون میرن و بالفعل نمیشن. ولی خیلی کمن انسانهایی که قوه عاقلهشون رو به همون شأنی که خدا بر اون شأن آفریده باقی بذارن. غالبا میبینید قوه عاقله رو مغلوب قوای شهوانیه میکنه. بله، قوه عاقله ابتدا این اوصاف رو بالقوه دارد، ما موظفیم که این اوصاف رو هم در قوه عاقله هم در بقیه به فعلیت نرسونیم و بلکه نابودشون کنیم. نابود کردن نه اینکه قوه رو ازشون گرفتن، بلکه به معنی اینه که فعالیت رو ازشون بگیریم، بلکه قوهشون موجوده. خداوند در کل وجود ما این اوصاف رو بالقوه نهاده، ضدش هم بالقوه نهاده و فرموده به سمت زد برو، به سمت اینها نرو. در عاقلم همینطور، در قلبم که از عاقله مهمتره همینطور، در همه این اوصاف رو گذاشته. لذا چه بسا عقلایی که میبینید به سمت این اوصاف تمایل نشون میدن، بلکه در این اوصاف واقع میشه. پیداست که هست اینها، منتها ما اگر به شأن عقل عمل کنیم، به شأن قلب عمل کنیم، اینها رو راه نمیدیم. بله، صور معقولم زیوان، این را قبلا گفتیم. صور معقوله زیوان، انسان به سمت این صور معقوله میره و به این صور معقوله دل میبنده، در حالی که اینا اغیارن و به اغیار نباید دل بست. اینم یه نوع شهوته برای عاقله. شهوت عاقله صور محسوسه نیست، صور معقوله است. یعنی وقتی یه چیزی رو تعقل میکنه، حالا یا از اون چیز خوشش میاد یا اصلا از داشتن اون چیز خوشش میاد و توجه به اون میکنه. همین توجه، توجه به غیره، بالاخره مانعش خواهد شد. بله، صد را یه مطلبی داره که قابل توجهه. ایشون اونجایی که درهای جهنم رو میشماره، میگه هفت در برای جهنم داریم. هفت در رو عبارت میگیره از پنج تا حواس ظاهره، دو تا حواس باطنه، یکی واهمه، یکی متخیله. میگه نه، درهای جهنمه. با چشممون میتونیم خودمون جهنمی کنیم، یعنی وارد در جهنم میشیم، به شرطی که این چشم به سمت محرمات بدوزیم. با گوشمون اگر محرمات رو بشنویم، دری از درهای جهنم، بالاخره باعث میشه ما وارد جهنم بشیم. بعد میگه همین هفت در، همین هفت در بهشت هستند. ببین به کدوم سمت بازشون میکنی. اگر به سمت چیزهایی که ثواب دارن این هفته در رو باز کنی، هفته در میشه در رو بهشت. بعد مثال میزنه به این که مثلا فرض کنید وارد یه جایی میشین، مقابلتون یه شکافیست که میتونید با اونجا یه دری رو نصب کنید که اون شکاف با بستن در بسته بشه. دست راستتون هم چسبیده به همون مقابل شکاف دیگریست که اونجا میتونید در بزنید. بعد میگه یه لنگه در بیشتر ندارید، این لنگه در رو مثلا با شکاف روبرو رو میبندید. وقتی باز کردید این لنگه در رو، اون شکاف دست راستی بسته میشه، شکاف روبروی باز میشه. یعنی یه دونه دره، یه دونه دره، اما هم میتونه در این حفره باشه و هم در اون حفره باشه، و شما با بستن این حفره اون یکی رو باز میکنید، با بستن این یکی اولی رو باز میکنید. خیلی تشبیه جالبیه. بعد میگه این درها که در بهشت در جهنمه، این یه دره، منطقه یه بار در بهشت رو میبنده در جهنم رو باز میکنه، یه بار در جهنم میبنده در بهشت رو باز میکنه. بعد اضافه میکنه که بهشت یه در دیگه هم داره، چون بهشت 8 در داره، جهنم 7. میگه بهشت یه در دیگه هم داره و اون قلبی. خب اگه این در در بهشت، در بهشته، قلب در بهشته، مال همه است دیگه، همه قلب دارن، پس این در برای همه هست. بعد میگه برای کفار این در همیشه بسته است، حجاب داره، چیزی واردش نمیشه، ولی برای غیر کفار باز میشه. بعد منظورم از نقل کلام این مطالب این بود که میگه آتش داخل این نمیشه، آتش داخل این قلب نمیشه، در اطراف این قلب احاطه میکنه. بابون باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، دریست که باطنش رحمته ولو بسته شده، و ظاهرش یعنی این طرفش پشتش من قبله العذاب، از اون طرف عذاب هست. میگه عذاب این قلب رو احاطه میکنه ولی درش نفوذ نمیکنه، در بهشته ولو پیش کفار. خب بنابراین بله این تکیه های قرآن، بنابراین بحث در قلب، در قلب این اوصاف هستند ولی اونچنان نفوذی ندارند. اون وقت کافر اگر بخواد این اوصاف رو درست کنه، یا خود ماها، این اوصاف باید بیرون قلب باشن، در قلب اگر بخوان وارد بشن قلب اونها رو نمیپذیره، به خاطر اینکه این اوصاف اوصافی هستند مربوط به جهنم و اون در جهنم نیست، در بهشت. این تحقیق سیصد رو داره ولی ایشون این تحقیق رو نداره. میگه که قلبم یکی از اون 10 کوهه و سهمی از این اوصاف داره. حالا تحقیق صدرا بهتره یا تحقیق ایشون، دیگه باید به ادله مراجعه کرد، ولی حرف صدرا حرف قشنگیه، به خصوص تشبیهی که به اون یلنگه در میکنه که اگر این حفره رو بست اون حفره باز میشه و بالعکس. نه اون دیگه اشاره رو توجیه نمی کنه، این حرف قاضی سعیده که من الان عرض کردم، حرف صدر یه جور دیگه است. البته صدر هم حرفش داستان حضرت ابراهیم رو توجیه میکنه، منتها این اوصاف رو همون در بیرون قلب راه میده، در اطراف قلب، نه در داخل قلب. وقت کلام صدر اینطور تبیین میشه که از اون درهای دیگر این اوصاف وارد میشن، اطراف قلبو میگیرن ولی نفوذ در قلب نمیکنن. پس قلبم سهمی از اون اوصاف میبره، منتها سهم بیرونی، نه سهم درونی. پس این توجیهی که قاضی سعید کرده صدرا میتونه بهش معتقد بشه، منتها قاضی سعید توضیح نداده که این اوصاف در قلبن یا بیرون قلب. صدرا میگه احاطه کردن قلب رو. بعد اشاره میکنه به اون آیه قرآن که ناری که تتل او علل افده، میگه این نار توان اطلاع داره ولی توان دخول نداره. مطلع بر دل میشه، اشراف بر دل پیدا میکنه، اما نفوذ و دخول در دل نداره. میگه تتل او علل افده، نمیگه تدخل و فل افده. اینطور هم بیان میکنه، استدلال هم میکنه، میگه اون دل آتش داخلش نمیره بلکه برش اطلاع پیدا میکنه، اشراف پیدا میکنه، یعنی آتش میکنه. وقت این احاطه آتش از طریق همون نهت و کوه دیگه میاد، از طریق اون نهت و کوه آتش میاد، قلب احاطه میکنه ولی نفوذ نمیکنه. پس توجه میکنید که این توجیهی که الان قاضی سعید میکنه در کلام صدرام راه داره، منتها صدرا این اوصاف رو داخل قلب نمی کنه، محیط به قلب می کنه، ولی تقریبا نتیجه یکی میشه. بالاخره این اوصاف سهم قلبم هستند، منتها سهم بیرونی، نه سهم درونی. مرحوم قاضی سعید توضیح نمیده با سهم درونی هم سازگار. قلب بالاتر از عقل میگیرم، ولی در عرفان قلب بالاتر از عقل، این بارها عرض شده که قلب رتبهش بالاتر از عقل. عقل رو بعد از این که لطیف میکنید دوبار یا یک بار میشه قلب، یه بار لطیفش میکنید میشه روح، یه بار دیگه لطیفش میکنید میشه قلب، بار سوم لطیفش کنید میشه سر، که سر اوج لطافت قلب است در انسانهای معمولی. خفی یا اخفا اوج لطافت عقل است در انبیا، ولی سر در انسان‌های معمولی بالاترین مرتبه لطافت عقله، که عرفا میگن ما به سر میرسیم، یه خفی اخفا نصیب ما نمیشه. اینا بارها عرض شده که قلب بالاتر از عقله. قلب و همه مقدس میدونه، منطقه حالا صدر رو تطریقش میکنه و در بهشت، دری که مخصوص بهشته، جهنم نمیشه، بازش کنید مال بهشته، ببندیدشم مال بهشته. اون پنجتا اون هفتا در دیگه هم مال بهشت هم مال جهنمه، به بهشت بازش کنید در جهنم بسته میشه، به جهنم بازش کنید در بهشت بسته میشه. اما اون هشتمی که قلبه، در مخصوص بهشته، بازش کنید در بهش باز میشه، ببندید در بهش بسته میشه، مثلا به جهنم کاری نداره. این حرف صدراست. عزم میکنه حرف قشنگی، حالا بپذیریمش نپذیریم مطلب دیگه است. صفحه 435 سطح سوم. ولی اسرار الآیات، در اسرار الآیات در طرف سوم در بخش معاد، آنجا که میگه، میگه که ظاهرن المشهد، نه مشهد چندم، المشهد سابع شاید، بالاخره یه مشهدی از مشهد هست، فی ابواب نیران فی الاشارت الی الجنت و النار و ابواب نیران. ابواب الجنان نمیگه، ابواب نیران میگه، که خود همینا نکته داره. چرا ابواب نیران میگه، چرا ابواب جنان نمیگه؟ که من نکتهش رو تو خود همون اصولایات توضیح دادم. بله؟
Thank you.
علی؟ بله. و اما تجزیه القطعات علی الجبال الاشره، که قطعات رو ما، قطعات حضرت ابراهیم، قطعات این، قطعات این پرندگان رو تجزیه کردن و بر جبال اشره قرار دادن. این اشاره است به این مطلب. فلکون هذه الخصال، هذه الخصال همون چهارتا خصالی بودن که پرندگان رو کنایه از اون چهارتا گرفتیم: شهوت و حرص و طول امل و زینت. فلکون هذه الخصال ساریتن فلقو الاشره، جبال عبارت گرفت از قوای اشره. اون پرندگان هم عبارت گرفته بود قبلا از این خصال. پرندگان رو بذار رو چهار، رو ده تا کوه، یعنی متوجه باش که این چهار تا خصال در هر ده قوه وجود داره. ولی کل قوت منها، یعنی از این قوای دهگانه، نصیب و متلک خصال، هر کدوم نصیب از این خصال دارن. اگر میخوای خودتو انسان کنی و به درجه انسانی برسونی، حواست به هر ده تا کوه باشه، خصال تو هر ده تا کوه بکش. خب حالا بعد از اینکه این حیوانات کشته شدن، احیا شدن، مراد از احیا چیه؟ احیای پرندگان یعنی چی؟ آیا این صفات رو ما باید احیا کنیم؟ همین صفاتی که گفتیم، شهوت و حفظ و طول عمل و زینت. مرحوم قاضی سعید احیا رو به این معنی میگیره که قوا رو، ده تا قوه رو به سمت امور الهی توجه بده. این ده تا قوه ای که به سمت اون صفات ناپسند توجه دارن، اون صفات ناپسند در اونها بکش، یعنی اونها رو از این صفات ناپسند غافل کن و اونها رو توجه بده به امور الهی. در این صورت اینا احیا میشند. خب توجه کنید، توضیح مرحوم قاضی سعید احیاء قوای دهگانه است، در حالی که در داستان حضرت ابراهیم احیاء اون پرندگانه. به ظاهر به نظر میرسه اون چهار تا صفت رو احیا کن، نه اون ده تا قوه رو احیا کن. اینطوره به ظاهر اینطوره میرسه، ولی ایشون میگه که احیا این چهار تا پرنده به معنای این است که قوای خودت رو متوجه امور الهی کن. خب این احیا قوه میشه، نه احیای پرنده. اگر بخوام پرنده ها رو احیا کنیم چی میشه؟ من دارم جواب میدم از اشکالی که کردم، یعنی کاری میکنم که احیا پرندگان همون احیا قوه باشه. میگیم که اگر این قوه رو بخوا احیا کنی چه کار باید کرد؟ شهوت مطلقه، یعنی خواست. حالا خواست این قوه، خواست اون قوه، خواست هش. حالا یعنی اراده، یعنی محبت. شهوت رو دارم یه جور دیگه معنیش میکنم، اراده، محبت، همش هم درسته. در حیوان شهوته، در موجود متوسط محبته، در بالاتر میریم اراده است. اسمشون فرق میکنه، مراتب اسمای مختلف داره. حالا اگه من بخوام شهوت رو نازل کنم به امور الهی، اینطور میشه: محبت به امر الهی، اراده تحصیل این امور الهیه. این به جای شهوت میاد، این شهوت احیا شده، یعنی به مرتبه بالا رسیده. وقتی این شهوت احیا میشه، این چشم من به این امر نگاه میکنه، نه به عنوان شهوت حسی، بلکه به عنوان این که این امر مخلوق خداست، به این محبت پیدا میکنه، به عنوانی که آیت و فعل خداست و محبت این چنینی میشه محبت خدا، میشه احیا. توجه کردید شهوت احیا شد، ولی نتیجهش این شد که قوهی که این شهوت رو دارد احیا شود. پس کلام مرحوم قاضی کلام درستیه، منتها نتیجه رو گفته. ابتدا باید بگه این پرندگان احیا بشند که نتیجهش احیای قواست، ولی ایشون از اول همون نتیجه رو گفته، گفته این قوا احیا بشند و درست هم گفته، خلاصش کرده. در مورد حرسم همینطور، در مورد طول عملم همینطور. عمل به معنای آرزوست، چه بهتر که انسان آرزوشو سمت بده، سمت و جهت بده، جهتشو به سمت خدا قرار بده، که همش انسان آرزوی ملاقات با خدا رو داشته باشه. وقتی هم به ملاقات برسه بازم آرزوی ملاقات رو داشته باشه، چون این ملاقات بی نهایت تمام نمیشه. این میشه طول عمل. کسانی که در مورد خداوند فکر میکنند، این خودش یه نوع عمله، و چه بهتر که اینجا طول عمل ما صرف بشه. طول عمل در امور دنیایی نباشه، طول عمل در امور اخروی باشه، نه در امور اخروی هم حتی نباشه، در مورد خداوند باشه. همچنین زینت، یعنی امور الهی رو ما زینت ببینیم، نه این امور دنیایی رو. سلام. امور اخروی رو نه، حتی امور اخروی رو زینت نبینیم، امور الهی رو زینت ببینیم. یعنی همین شیء دنیایی هم اگر الهی بشه جا داره که زینت به حساب بیاد، به شرطی که به عنوان آیت دیده بشه، به عنوان امر الهی دیده بشه، نه به عنوان امر مستقل و غیر. غیر نبینیمش، بلکه تنزل اله و آیت و ظهور او ببینیمش. در این صورت این صفت ها احیا شدند، این صفت ها احیا شدند، و نتیجهش این میشه که اون قوایی هم که مربوط به این صفتان و دارای این صفت اون هم احیا بشن. قلبی که تا حالا در فکر امور حسی بود، حالا در فکر امور الهی میفته. اون زینت که کشته شد به این صورت زنده شد، قلبی هم که با این امر الهی سرکار داره اونم زنده میشه. پس زنده شدن این چهار تا صفت، یعنی متحول شدنشون به صفات حسنه، باعث زنده شدن این قواست. حالا چه بگیم؟ این پرندگان احیا کردیم، چه بگیم قوا رو احیا کردیم؟ فرقی نکرد. پس اشکالی برای مرحوم قاضی سعید نیست. و احیا حسانیتن هو ظهور الجهات الالهیه فی تلک القوا، در این قوا جهات الهی ظاهر شود. ابتدا در اون اوصاف جهات الهی ظاهر میشه، بعدن در قوا. کلمه ثانیتن توجه کنید، احیا حسانیتن. در پرندگان اول زنده بودند، اون زندگی اولشون بود، بعد حضرت اونا رو کشت. احیایی که انجام گرفت احیا ثانی بود، غیر از اون اولی بود. خب در مورد کنایه، یعنی خود پرندگان، روشنه که این احیا ثانیه بود. در مورد اوصاف ما که حالا معنای مکنون انهش، در اون کنایه که خود پرندگان بودن احیای ثانی انجام گرفتی، در مکنون که اوصافند، اونجا چطور احیای ثانی انجام گرفتی؟ یا در قبا؟ اینجا توجه کنید اشاره داره به یک نکته مهمی، و اون اینه که خداوند وقتی ما رو آفرید پاک آفرید، علل خصوص در عالم ملکوت که در اینجا اصلا آلودگی معنا نداشت. حتی اونجا قوه فساد به ما نداد، قوه آلودگی رو به ما نداد، بعد ما رو تنزل داد به عالم ناسوت. در عالم ناسوت ما رو همراه شد با قوای حیوانی. اونجا قوه آلودگی ها پیدا شد، فعلیتش نه، قوهش پیدا شد. پس در فطرت اصلی ما زنده بودیم، آمدیم اینجا همراه شدیم با قوه ها. حالا همینجا هنوز آلوده نیستیم، همین تو عالم ناسوت هم در ابتدا آلوده نیستیم، هممون یولد و علل فطره هستیم، همه پاک آفریده میشه. بعدن این صفات در ما فعلیت پیدا میکنن، اون وقت ما مأمور میشیم که این صفات رو بکشیم. بعد که کشتیم بار دوم احیا کنیم. بار اول خود خدا چه در عالم ملکوت چه در ابتدای تولد تو عالم ناسوت ما رو زنده آفریده، یعنی قوامون زنده بود، این اوصافمون زنده بودن، لازم نبود کشته بشن. بعدن اینا رو ما به فعلیت رسوندیم، حالا باید بکشیمشون، بعد دو مرتبه احیایشون کنیم، یعنی بهشون رنگ الهی بدیم. پس احیای ثانیه هم روشن شد، هم در اون کنایه احیای ثانیه رو داریم، هم در معنای مکنون ان احیای ثانیه رو داریم. خب وارد بحث مشکلی میشه، به ظاهر آسون در باطن سخت. بأن تکون لله، این قوا رو زنده کنیم یعنی چی کار کنیم؟ جهات الهی رو درشون ظاهر کنیم. جهات الهی رو ظاهر کردن یعنی چی؟ یعنی این قوا رو لله قرار بدیم. احیای همون اوصاف، یعنی بازگرداندن اون اوصاف به حالت اصلیشون. بله دیگه، صفت رو کنار بذارن، نه که صفت رو کنار بذارن، اون صفت رو آلودگیش رو کنار بذارن، نه خود صفت، صفت باشه منتها مربوط بشه به جهات الهی. بله ایشون میفهمد که مراد از این که جهات الهی در این قبا ظاهر شود، مراد اینی که این قبا لله باشند. یعنی چه لله باشند؟ ما وقتی که مثلا فکرمون رو، حالا فکر رو بیان کنیم یه خود بهتر فهمیده میشه، چشم و گوش و اینا یه خودش از سخت باشه، ما فکرمون رو متوجه خدا کنیم. خب چطوری متوجه خدا میکنیم؟ متوجه ذاتش رو نمیتونیم بکنیم چون نمیرسیم، پس متوجه خلائق میکنیم، متوجه اوصاف میکنیم، متوجه تنزلات میکنیم، یعنی همش آیات الهی رو به عنوانی که آیند، به عنوانی که رفتن، به عنوانی که ظهور و تنزلن مشاهده میکنیم. این کار تکرار میشه، این تکرار میشه، بر اثر تکرار دیگه من چیزی رو نمیتونم فکر کنم، چیزی رو نمیتونم ببینم مگر اینکه اون چیز آیت باشه. اصلا ممکن نیست به عارفی شعی رو نشون بدید که اون عارف این شعی رو به عنوان مستقل ببینه. ماها به طور عادی شعر رو به عنوان مستقل میبینیم، با این انسان سلام علیک میکنیم، هیچ توجه نداریم به ربطش، در حالی که این تماما آیته. اسمشو انسان گوشتیم ولی باید آیت اسمشو بذاریم، تمام وجودش، حتی آینه بودنش هم آیته، نه یه آینه ایست که نشون دادنش فقط آیته، خدا آینه بودنش هم آیته. خب حالا ما اینو به این حد میرسیم که تمام موجودات آیات اله میبینیم. خدا موجودات چطوری میبینه؟ خدا موجودات چطوری میبینه؟ اونم همینطوری میبینه. خدا ما رو یه موجود مستقل نمیبینه. اگه اینطور بینه که مطابق واقع نیست، مطابق واقع نیست که ما موجود مستقل دیده بشیم. مطابق واقع اینه که ما رو ربط به خودش ببینه، تنزل و ظهور خودش ببینه. ما هم حالا داریم همونطوری میبینیم، پس چشم ما میشه چشم خدا. این قوای ما لله میشه، یعنی میره قوه خدا میشه. همونطور که خدا میبینه منم همونطوری دارم میبینم. یعنی اینطور نیست که حالا این چشم مال من باشه، چشم من این انسان رو یه موجود مستقل میبینه، اون ربط رو توش نمیبینه، اما چشم خدا این موجود رو سراپا ربط میبینه، نه یه موجود مستقل. پس چشم من میشه چشم خدا. این که میگه چشم میشه چشم خدا، یه بیانش اینه. این قلب میشه قلب خدا، این قوه میشه قوه خدا، همه میشن لله. اون وقت خدا در همون اموری که میخواد این چشم رو صرف میکنه. حالا این چشم رو بدیم به خدا، کجا صرفش میکنه؟ در گناه آلودگی، در مخالفت واقع، در هیچ کدوم اینا صرفش نمیکنه. صرف میکنه این چشم رو در اونی که واقعیت داره، در اونی که مزیت داره، در هر چی که لازمه. و این چشم دیگه هیچ وقت نمیتونه آلوده بشه، این فکر هیچ وقت نمیتونه آلوده بشه. باید تمرین بدیم قوامون رو که به جهات امور الهیه متعلق بشن و متوجه بشن، و با تمرین و تکرار این تمرین برای قوامون این مطلب رو مرکه کنیم، به طوری که او اشیا رو کماهیه ببینه، درباره اشیا کماهیه فکر کنه. هیچ خلاف واقعی رو تو این اشیا راه نده. ما تماما خلاف واقعی میبینیم، خلاف واقعی میبینیم، خلاف واقعی میگیم، خلاف واقعی فکر میکنیم. تمام وقت مبتلا به دروغیم، هیچ وقت صدق در کار ما نیست، مگر اینکه تمام قوامون حس الهی پیدا کنن، اون وقت میشن صادق. یعنی جهان رو وقتی ملاحظه میکنی فقط خدا ببینی، این میشه صادق. اگه بخوا خلق ببینی این کاذبه، فقط باید خدا ببینی. نمیگم افراد خدا دو، اینو بارها عرض کردن، باید خدا ببینی، یعنی این تنزلات خدا، ظهور خدا، ظهور خدا، خدا رو نشون میده. آینه ظهور اشیاست، اشیا رو نشون میده، ولی خود آینه یه چیزی هست که ظهورش میشود این عکس ها. ماها خود آینمونم آینه است، یعنی اینطور نیست که فقط، یعنی به عبارت دیگر تمام وجود ما آینه است، نه چیزی باشیم که هنرمون آینه بودنه، مثلا ذاتمون آینه بودنه. پس چیزی ما غیر از آیتیت نداریم. وقت اگر اینطوری دیده بشیم حقیقت و صادقانه دیده شدیم، جور دیگه دیده بشیم کاذبه. و چشم ما جور دیگه میبینه، چون چشممون چشم خدا نیست. ولی وقتی چشممون چشم خدا شد، همونطوری میبینیم که خدا میبینه، یعنی واقعی میبینیم. رب ارن الاشیا کماهی، معنیش همینه. حالا معنی که ما میفهمیم، اشیا رو همونطور که اصلا نشونم بگه. این خب پیغمبر اشیا رو داره میبینه، بازم دعا میکنه که رب ارن الاشیا کماهی، اونطور که اصلا نشونم بده، یعنی واقعیتشون رو نشون بده. واقعیت ما هیچی جز آیت بودن نیست، جز ظهور بودن نیست. ابتدا مرحوم قاضی سعید میگه که این قوای ما لله میشن و خدا تصرف میکنه در اینها هر جور که بخواد. یعنی دیگه الان من با اراده خودم نمیبینم، با نقصی که دارم این اشیا رو نمیبینم که دروغ ببینم. این خدا در این چشم من داره تصرف میکنه و او این چشم من رو به سمت مبصرها متوجه میکنه و درست هم متوجه میکنه. ابتدا اینو میگه، بعد میگه که اصلا من با چشم خدا میبینم، بعد آخر سر میگه اصلا خدا میشه چشم من، خدا میشه گوش من، هی ترقی میکنه. و من اون آخری رو توضیح دادم، خدا میشه چشم من و گوش من، دیگه من بالاتر شد توضیح دادم. قرب فرائض، حالا قرب فرائض نوافل من غالبا قاطی میکنم، غالبا جاهجا میگم هر چی از همه. بله، اول خداوند به عبد به بصر خدا میبینه، بعدن خدا میشه بصر عبد، دیگه بالاتره. حالا ایشون به هر سه اشاره میکنه، قوال الله هن، هر جا خدا بخواد صرفشون میکنه، یعنی که انه قوامال من هن. خدا متوجهشون میکنه به این ورون ور. بعد میگه نه، من با چشم خدا میبینم، این مرتبه بالاتره. دو مرتبه آخر میگه بلکه اصلا خدا چشم من میشه، که اینا ملاحظه میکنید نتیجهش همونیست که من عرض کردم، منتها یه بار ما جهان رو با چشمی که خدا داره درش تصرف میکنه میبینیم، یه بار جهان رو با چشم خدا میبینیم، یه بار اصلا چشم من میشه، الله میشه چشم من. که توجه میکنید دیگه در اون وقتی که الله میشه چشم من هیچ جور غیرو نمیشه دید، هیچ جور چشم غیرو نمیشه دید. حالا تو اون مرتبه که با چشم خدا میبینم، شاید حالا بتونیم بگیم یه ذره غیر رو میشه دید. در اون جایی هم که این چشم من مال خدا باشه و خدا داشت تصرف کنه، یه ذره بیشتر میشه غیر رو دید. در الان که هیچ کدوم از این امتیازات رو نداریم، کاملا غیر رو داریم میبینیم. ولی اون وقتی که ما چشم خدا میشود چشم ما، دیگه اصلا نمیشه غیر رو دید، حتی خودمون میتونیم ببینیم، حتی زینتمون میتونیم ببینیم، که اصطلاحا گفته میشه فانی شدیم به فنای محض. اینو من توضیح دادم، شاید کم جا اینطور توضیح داده بشه. خود منم جرأت گفتن این حرفا رو خیلی ندارم، ولی در اصل بیان کردم. نمیخوام بگم معنای این عبارات این نیست که من گفتم، شاید خیلی بیش از اینم باشه. اون چه که الان به ذهن من اومد توضیح دادم و با ترسم توضیح دادم. بله، خود رو به عنوان خود نمیبینه، ولی خودش رو میبینه، به عنوان خود نمیبینه، خودش رو میبینه بازم به عنوان آیت. عرض میکنم پیداست من چی دارم عرض میکنم، یعنی تمام وجودش آیت میبینه، وجود خودش و وجود دیگران رو. ابتدا انسان میتونه دیگران آیت ببینه، خودش رو سخته، ولی یواش یواش طوری میشه که خودش رو آیت میبینه. اونجاست که دیگه هیچ کیون جز خدا نمیبینه و این واقعی میشه. آدم تمرین بکنه واقعی میشه. گاهی دیدید توی یه فکری باشید، یه ذهنتون یه دغدغه‌ای داشته باشه، را میرید تو اون فکرید، میخواد بخوابید تا لبه خوابتون تو اون فکرید، بیدار میشید اصلا مثل این که با اون فکر بیدار میشید. وقتی یه فکری دغدغه شما باشه و آزارتون بده دائما بیاد، میبینی اصلا نمیتونی رها بشید. حالا اگر با اختیار خودتون تمام فکرتون رو منعطف کنید، متوجه کنید به خدا، خب یواش یواش همین حالت پیش میاد. فکر انسان به هر جا دوخته بشه عادت میکنه. خب ما اگر عادت بدیم فکر رو به سمت خدا، دیگه جز خدایی چی نمیبینیم. همونی که من بارها عرض کردم که میگفت میخوام ذهنم از خدا منصرف کنم، نمیتونم. یعنی چنان حالتی دارم که هر وقت تو هر چی فکر خدا میکنم، یه وقت تصمیم میگیرم که یه ذره قفلت کنم از خدا و ذهنم از خدا ببرم به سمت دیگه میرم نمیتونم، عادت میشه دیگه. و احیاها ثانیتن هو ظهور الجهات الالهی فی تلک القوا، توضیح میده به ان تکون این قوا لله، نتیجه لله بودن این قوا این است. فیصرفها، یعنی زمیر فیصرفها زمیر مستترش بهم گیده به خدا، زمیر ظاهرش بهم گیده به قوا. خدا این قوا رو متوجه میکنه به هر جا که بخواد. ببینید اینجا قاضی سعید این که این قوا مال ما باشه هنوز حفظ کرده، منتها خدا توش داره تصرف میکنه. الان تو اینجا فرض بر این گذاشته که قوا مال ماست ولی خدا توش تصرف میکنه، بعدن مرتبه بالاتری میاد قوا رو از ما میگیره و آخر سر میگه الله میشود سما بسر ما. اینجا یه ذره مالکیت ما نسبت به قوا رو توجه میکنه، یه خورده بعد که میره جلو دیگه قوا رو از ملک ما در میاره. فل بسر یبصر بالله و سم یسمع بالله و العقل یعقل از ناحیه الله الی آخر القوا. 10 تا قوه داشتیم، 3 تاشو گفتیم، بقیهش هم شما خودتون اضافه کنید. ترقی میکنه بل الله یکون و سمع و بصر و غیر ذلک. غیر ذلک یعنی فکر، قلب، عقل همه. عبارتا رو معنی نکردم تقریبا روشنه، عمدن هم معنی نکردم، چون این جوجه ها من خیلی سختم حرف بزنم. بله دیگه سختم حرف بزنم ولی حرف زدم با هر سختی که بود. و جعل المناقی فی الاصابه. ببینید تا اینجا چند تا از اون امور کنایی رو مطرح کردیم و مکنیان انهاشو گفتیم. حالا یکی دیگه باقی مونده با اونی که این که فرمود منقار این پرندگانو در لای انگشتات قرار بده، این مفادش چیه؟ این کنایه از چیه؟ ایشون در اینجا نمیگه قوا، میگه خصال. خصال 2 جهت دارند و چون خصال در قوا وجود دارند پس قوا هم 2 جهت پیدا میکنند. همونی که قبلا نشردم، قبلا گفتم ایشون احیا رو در قوا قرار میده در حالی که احیا در خصاله و نتیجهش احیا قواست. اینجا ابتدا خود خصال مطرح میکنه، میگه خصال 2 حس دارند، در واقع قوا هم 2 حس دارند، یه حس به سمت خدا، یه حس به سمت خلق و غیر و ماسبا. اگر قوا رو متوجه خدا کنیم ما سوا دیده نمیشه. که در اصطلاح گفته میشه تلوین. یعنی واحد رو دیدن و به کسی توجه نداشتن. اگر متوجه ما سوا کنیم میشه تمکین، اصطلاح میشه تمکین، و کثرت دیده میشه، وحدت دیده نمیشه. پس این قوای ما 2 حس دارن، در 1 حسشون به وحدت توجه میکنند، در 1 حس به کثرت. وقتی که وحدت رو میبینه کثرت رو نمیبینه. و وقتی کثرت رو میبینه وحدت رو نمیبینه. البته بعضی هم بین وحدت و کثرت جمع میکنن، مسئله لایشخال گوشن و ننشنین میشن، حالا ما به اونا کار نداریم. خب حالا این که میگه منقار رو در دستت قرار بده، کنایه از اینه که این اوصافی که گفتیم دو حس دارن، اختیار این دو حس دست توست، به این طرف متوجهش کنی اون طرف رو نمیبینه، به اون طرف متوجهش کنی اون طرف رو نمیبینه، و اصل اینه که به طرفی که وحدت میبینه متوجهش کنی، یعنی به سمت الله متوجهش کن. این از کجا میفهمی؟ این چطور منقار قرار دادن کنایه از اینه؟ منقار دو تا بخش داره، بخش بالایی بخش پایینی. از بالا نگاه کنی منقار بالا دیده میشه، منقار پایین دیده نمیشه. از پایین نگاه کنی قسمت پایین دیده میشه، قسمت بالا دیده نمیشه. پس دو جهت برای منقار هست که هر جهتی جهت دیگر رو میپوشاند. همین دو جهت برای قوای ما یا برای اوصاف ما هست، هم جهتی به سمت الله دارد، هم جهتی به سمت غیر و ماسوا دارد. اگر اون جهت رو ملاحظه کنی از این جهت غافل میشی، و اگر این جهت رو ملاحظه کنی از اون جهت غافل میشی. تا اینجا روشنه؟ بعد منقار رو بین انگشتت قرار بده، یعنی در اختیار بگیر، اون چیزی رو که دو حس داره در اختیار بگیر. ما قوایی رو که دو حس داره یا اوصافی که دو حس داره میتونه هم متوجه الله باشه هم متوجه غیر باشه، در اختیار تو قرار داده. این منقار و چنینی رو در اختیار بگیر، یعنی این اوصاف در اختیار توست. پس دو تا برداشت کردیم، یه برداشت برای دو حس داشتن، یه برداشت برای این که این دو حس در اختیار ماست. برای دو حس داشتن از اون دو قطعه بودن منقار استفاده کردیم، برای در اختیار بودن از قرار گرفتن این منقار در لای انگشته حضرت ابراهیم استفاده کردیم. وقتی لای انگشته دنی اختش دست توست، پس این جعل المناقیر بین الاصابه کنایه از همین دو مطلبی سی گفتیم، یعنی اینا در اختیار تو هستن. تو میتونی این وری رو غلبه بدی و فعال کنی، میتونی این وری رو غلبه بدی و فعال کنی.
تو دیگه میشه گفت سرش که پیش حضرت دیده بطنش اونجا بود، یعنی سر همون اگر مرد از هر عقل باشه که از عقلش یعنی اللهیه
که حضرت خلیفه الله دیگه مظهر تن و اینها. خب این بیانی است که با جلو منافی سازگار نیست. شما میفرمایید که هر موجودی دو جنبه دارد، یکی جنبه یلاللهی، یکی جنبه یلالخلقی. این حیوان پرنده، سر این حیوان جنبه کنایه از جنبه یلاللهیه، تن کنایه از جنبه یلالخلقیه. خب الان در داستان این چنینه که سر توی دست حضرت ابراهیم، تن نیست، در حالی که الان ما میخوام بگیم هر دو حیث در اختیار ایشونه، هم این که میتواند یلاللهی باشد هم میتواند یلالخلقی باشه، هر دو توی اختیار حضرت ابراهیم، در حالی که تن تو اختیار دیگه نیست، سر تو دست حضرته و این تو اختیاره. ما باید اون یلالله و یلالخلق رو تو همین سر توجیه کنیم که این کار داره میکنه. فقط یه مطلب بونده که من این عرض کنم بعد عبارتو بخونم، و اون مطلب اینه که چرا میگی اصل این است که این قوا متوجه خدا باشن. گفتیم هر دو در اختیارن، هم در این که متوجه خدا باشن در اختیار ما هستن، هم این که متوجه خلق باشه در اختیار ما هست، هر دوش در اختیار ما هست. چرا میگی اصل اینه که اون طرف باشه؟ اینو شاید بتونیم بگیم از همین طریق که سر در اختیار حضرت ابراهیم، ولی شاید اینو نتونیم بگیم. بگیم برگردیم به اصل فطرت، میبینیم توجه به خدا اصله. از این جهت گفتیم کنایه از تو این داستان به دست نیاوردیم، چون مرحوم قاصد اصلا اشاره نمی کنه که از تو این داستان من این مطلب استفاده میکنم که اصل اینه که متوجه خدا باشه. اینو نمیگه از داستان استفاده میکنه. اینو میتونیم بگیم بالاخره انسان بر این فطرت آفریده میشه که توجه به خدا داشته باشه، پس توجه به خدا میشه اصل، توجه به محاسبا نمیشه اصل. یعنی مقتضای فطرت اینه که ما توجه به خدا داشته باشیم. اینو دیگه از این سر و منقار و در دست بودن استفاده نمیکنه. و جعل المناقیر فی الاصابع اشاره است به این که لحاظ الخصال جهتان، عرض کردم میتونید بگید لحاظ القبا جهتان، میتونید بگید لحاظ الفصال جهتان. ایشون در مطلب قبل قبا رو مطرح کرد، در این مطلب خصال رو مطرح میکنه، و در هر دو مطلب میتونست هر دو رو مطرح کنه، هم قبا رو هم خصال. جهتان، جهتون الالله و جهتون الى محاسب الله. فاذا قلبت احتل جهتین کانت الاخرى که علم یکون شایان مذکور. یعنی اگه یک جهت غلبه کنه اون یکی دیگه چندو مذکور نیست. کسانی که وحدت میبینن به کثرت توجه ندارن، کسانی که کثرت میبینن به وحدت توجه ندارن. یکی اگر مورد توجه قرار گیره اون دیگری که علم یکون شای مذکور ها میشه. و اذا بطلت احداهما هویت الاخرى، اگر یکی از این دو حیث باطل بشه اون یکی دیگه زنده میشه. نشون میده که این دوتا با هم دیده نمیشن. همونطوری که دنیا و آخرت هبوی هم هستن و با هم جمع نمیشن. ولی من گفتم کسانی که مظهر لایش خلوشن و ننشنین هستن میتونن جمع کنن. ولی توجه کنید منظور اینه کسانی هم که میتونن بین کسرت و وحدت جمع کنن، کسرت رو ربطه به اون وحدت میبینن. اونی که نمیتونه با وحدت جمع بشه کسرت رو مستقل دیدنه که تمام توجه به محاسبا باشه، اون با وحدت جمع نمیشه. اون الان مورد بحث ماست که کسرت دیدن به ماهو و کسرت باشد، وحدت هم دیدن به ماهو و وحدت باشد. یعنی اونجا که ما کثرت رو می‌بینیم دیگه وحدت رو نبینیم، کثرت رو محض ببینیم. اونه که با دیدن وحدت جمع نمیشه و وحدت هم با دیدن اون جمع نمیشه. اما اون که مظهر لایشخور و شأن و ننشنین است وحدت رو می‌بینه، کثرت هم به عنوان تنزلات وحدت داره می‌بینه که در واقع از وحدت غافل نیست. همون وقت هم که کثرت داره می‌بینه از وحدت غافل نیست، جمع کرده بین هما. در حالی که اگر کثرت محض ببینه نمیتونه جمع کنه بین کثرت و وحدت، چون وحدت مقابل این کثرته و قابل اجتماع نیست. لذا ایشون میگه اذا بطلت احداهما هویت الاخرى، یکی باطل بشه دیگری زنده میشه، یعنی دیگری مستقل زنده میشه. والاصل فیها، فیها یعنی در خصال، اصل در خصال این است که تصرف فی سبیل الله و تتوجه الی، در راه خدا صرف بشه و متوجه به خدا باشه. یعنی شهوت، حتی اگر شهوت خوردن باشه یا شهوت جنسی باشه، همه در مسیر الله باشه. میخورم نیرو پیدا کنم تا خدا رو عبادت کنم و در مورد خدا فکر کنم. یا مثلا این شهوت جنسی برای تولید نسل و به تعبیر عامیانه برای به وجود آمدن کسیست که معترفه به خدا باشه. یعنی میخوام معترفین به خدا و عارفین به خدا رو زیاد کنیم که بیشتر بشن به این عنوان، یعنی حتی به همین شهوت‌هایی که به نظر میرسه در امور پستند میشه رنگ خدایی داد. ولی اصل و فیها در این خصال این است که صرف شوند فی سبیل الله و متوجه به خدا شوند. فاصولها یعنی اصول این خصال، چون گفت اصل در این خصال اینه، متفرعاً میگه اصول این خصال به حسب جبلتها، اگر ما آلودشون نکرده باشیم، اگر آلودشون کرده باشیم از اصل بیرونشون آوردیم، آلودشون نکرده باشیم در همون حالت اصلی که خداوند ما عطاشون کرده باقی گذاشتیمشون. فاصولها اصول این صفات به حسب جبله و فطرتی که دارند این است که اطاعت خدا کنند در اوامرش و نواهیش، و این است که از عباد مخلصین خدا باشند. این اصلشونه که خداوندم این چنین آفریده که اینا برن به این سمت. ما هستیم که از اصل درشون میاریم و یه حالت فرعی بهشون میدیم، تازه نفر مزاحم و مبتل. ما فرع هم درست نمی کنیم، ولی فرع با اصل می سازه، ولی ما چیزی درست می کنیم که اصل رو باطل کنه.
مثلا یه نفر باشه که اصلا هیچ پیامبری نه، یک زمینه انسان باشه پیامبرم نباشه، این همیشه خدا رو اطاعت میکنه و راه خلاف نمیره.
خب مگه پیغمبر ما رو به اطاعت وادار میکنه که شما این سوال میکنید؟
نه، پیغمبر بالاخره اون
پیغمبر به ما احکام رو نشون میده که راه رو چطوری بریم.
آدم خلاف نشون میده اینو
بله. این آدمی که الان پیغمبر ندیده، با فرض اینکه عقلش کافی نیست برای کشف تمام احکام، ولی اگه کافی بود اتش رو پیغمبر نبود. خود همین عقل رو برای ما قرار میدهد که پیغمبر رو نمیفرستن. وقتی پیغمبر فرستاده معلوم میشه عقل ما کافی نیست در تشخیص، خیلی چیزا رو نمیفهمه که تعبدن باید قبول کنه. حالا اگه پیغمبری نبود، شیطان هم نیست،
اون نباشه.
خب فرض کنی شیطان نباشه، خودش باشه و خودش، این بهش خدا قدرت هر دو رو داده، بالقوه درش رذایل و فضایل هر دو رو گذاشته. خب اختیارم بهش داده، این اگر تشخیص داد خیر رو، اون اختیارش هم به این سمت آمد، بله خداشناس است و انسان کامل. اما اگر اختیار رو به این سمت کشوند و اون این قوه رو فعال کرد نه اون قوه رو، خب خراب میشه. یعنی پیغمبر اینطور نیست که مانع بشه یا یه سمت رو به جبر و به تکوین او رو ببره، بلکه راه رو بهش نشون میده، فقط همین. حالا این آدم اولا راه ها که برش بسته میشه وقتی پیغمبر نباشه، راهی که عقل بهش اجازه میده میره، همون مقداری که عقل روشن میکنه این میره. اگر درست رفت، چون اختیار دست خودش، هر دو طرف میتونه بره، درست رفت همونی که شما میفهمه نتیجه میگیره. بعضی از افراد میبینید که استادم بالا سرشون نیست، ولی اعمالشون رو طبق اونچه شریعت گفته انجام میدن و به کمال هم میرسن. ولی خب اگه استاد بالا سرشون باشه اونا راحت تر به شمار میرسن، شاید هم زودتر. حالا اگه پیغمبر نبود، این انسان که به ناچار بدون پیغمبر بود، از عقل خودش استفاده کامل برد، مثل همون انسانیست که معلم نداره ولی به نتیجه میرسه. بله
نمیرسه، این معلم خدا اصلا عقل به آن داده که ما پیغمبر بشنسه.
نه نمیرسه به اون کمال، اصلا به اون کمال کمال نمیرسه، ولی به همون اندازه که داره کار میکنه نتیجه میگیره. فرض کنید پیغمبری اصلا براش نبود، این مستر در یه جا بود، استراب استرار به پیغمبر دسترسی پیدا نکرد، به عقل خودش عمل کرد، در همون حد عملش نتیجه میگیره. به کمال اون به اوج نمیرسه. یمانی
هم کمکش میکنه.
منم میگم
اصلا خدا عقل داره که ما پیغمبر بشناسیم، بدون پیغمبر ما اصلا هیچ چیزی نمیتونیم. این اخبار از خدا روش اینه که پیغمبر بشناسیم. بعد دست از پیغمبر بشناسیم.
بله، اگر این آدمی که در یه جزیره افتاده اون روح پیغمبر به کمکش بیاد، چه قهرن میاد وقتی این به عقلش عمل کنه. خب عرض میکنم با این فرضی که من دارم میگم بحث رو توجه کنید که دسترسی به پیغمبر نداره، هیچ قصور و تقصیری برش نیست. خب اینم داره کاری که عقل بهش میگه به کمال داره انجام میده. این درسته پیغمبر هم داشت نیست، ولی بالاخره به کمال میرسه. ولی شما میفهمید به توجه به توسط نفس رحمانی، به توسط روح پیغمبر، به هر وسیله این بالاخره به یه جا میرسه. بله، حالا به یه صورتی به یه جا میرسه. ولی اگر پیغمبر بالا سرش باشه و راهنماییش بکنه، او تندتر میرسه. مثل همون که عرض کردم، معلم داشته باشه سریعتر به نتیجه میرسه، معلم نداشته باشه به نتیجه میرسه بطیتر، اونم ضعیفتر. و در هر صورت تا جذبه الهی نباشه، این نکته رو توجه کنید، جذبه الهی نباشه هیچ کار انجام نمیشه. حالا جذبه الهی از طرف خود پیغمبر باشه، از طرف روح پیغمبر باشه، از طرف نفس باشه، هر چی باشه، تا جذبه نیاد فایده نداره. انسان هر تلاشی هم بخواد بکنه، این گفته شده، نه عقل نمیرسه. ولی وقتی از عقلش استفاده کنه، چه بسا که جذب نصیبش بشه. ما اینو قبول داریم که هیچ موجودی بدون دخالت خدا به هیچ جا نمیرسه، چون ممکن در همه امرش محتاج به باشه، در همه امرش، در کوچکترین حرکتی که میکنه احتیاج به واجب داره. بنابراین باید باشه، اون اصلا مفروغ عنه، احتیاج به توضیح هم نداره که باید خداوند جذبش رو بفرسته تا این پیش بره. حالا جذبش از هر طریق بخواد بیاد، و اگه جذبه نداشته جذبه خداوندی نیاد فایده نداره. جذبه ها دو جورن. یه وقت بعد از این که ما یه اعمالی انجام دادیم، ریاضت هایی رو عمل کردیم، این جذبه میاد. یه بارم که خیلی مطلوبه، از همون اول میاد. گاهی میبینید جذبه از اول میاد بدون زحمت، ولی لولا جذبه اصلا تأثیری نیست.
که سرش دیگه جبلت ها سرشش بینه که اطاعت خدا بکن، یعنی اصلا طرف چپکی رو تو سرشش نیست داره.
در فطرت این همینه، درست میفرمایید، ولی بالاخره یه چیزای دیگه هم تو کار هست. نمیتونید شما بگید فطرت خالص، فطرت خالص باشه میره به سمت خدا.
قوا رو داریم میگیم، قوایی که مثلا بعضا
قوا بالفطره، قوا بالفطره به سمت خیر میرن، یعنی به سمت خیر میرن که اگه به سمت خیر رفتن اون جذبه هم کمکشون میکنه. یعنی وقتی میخواد از قوه فعلیت بیاد، باید یه مخرج من قوت فعل داشته باشه. ولی آیا انسان فقط همون فطرتشه که شما انتظار دارید حتما به سمت خوبی بره؟ بله، اگه فقط فطرتش بود به سمت خوبی میرفت، اما خیلی از مزاحمات توش وجودش هست، بیرون وجودش هم هست.
در
قسم نزول چی داده؟
در قسم نزول خدایش کسرت داده.
بله، فطرت رو با قوه دو طرف.
ولی برای قوه سقوط اعتیاد بده میشه از فطرت هست.
در قسم چیه؟
سقوط
چیه؟ در قسم
چیز خاصه دیگه، رجمعه رحیم، اون رحمانیت این رحیمیته. بعضی کسب فضایی کنه با فطرت خواهی نمیشه کسب فضایی کنه. بله.
ولی در حسد فطرت در اصل همونطور که عبارت هم داره اشاره میکنه، شما میفرمایید به طرف خداست، ولی اینکه انسان فقط فطرت باشه و با همین فطرت خالی جلو بره، هیچ مزاحمی در وجودش یا در بیرون وجودش نباشه، نیست. اینطور نیست، هم مزاحم درونی داره هم مزاحم بیرونی داره. شما دارید یه انسانی رو فرض میکنید که فطرت خالص باشه، اون بر اون به سمت خیر میره، اما نداریم چنین انسانی که فطرت خالص باشه. خدا برش امور دیگری رو لااقل بالقوه گذاشته.
دنیا که میاد آماده میشه،
بله، که دنیا که میاد اون قوه ها برش حاصل میشه. تو عالم ملکوت انسان قوه فساد نداره، اینجا که میاد قوه فساد داره، همین قوه کار دستش میده. بله، فطرت به لحاظ فطرت حق طلبه. فهیه به حسب جبلت ها هی، یعنی خصال یا این قوا، گاهی ببینید به خصال برمیگردیم گاهی به قوا برمیگردیم. فهیه به حسب جبلت ها طالبتون للجنت العالیه، نه للجنه، للجنت العالیه. ظاهرا میتونیم عالیه رو قید احترازی بگیریم، لازم نیست توضیحی بگیریم، اگرچه توضیحی هم جایزه، که جنت اصلا عالیه. ولی خب چون جنت درجات داره میتونیم بعضی ها شما تصف کنیم به عالیه، که جنت العالیه رو ما همون لقاء الله میگیم، جنت اللقاء میگیم. جنت حسی جنت العالیه نیست، جنت هست ولی جنت العالیه نیست. جنت عقلی که همون جنت اللقاست، اون جنت عالی است. ممکنه هم از شما قید العالیه قید توضیحی بگیری، بگید یعنی مطلق جنت نسبت به بقیه عالیه. لکن خودش میگه به حسب جبلت طالب حقه. لکن اولا هوا و هوس، ثانیا شیطان. هوا و هوس از درون، شیطان از بیرون، اینا مزاحمن که اون فطرت به نتیجه و به جنت عالیه به طور کامل برسه. این مزاحمه رو ما باید دفعشون کنیم، هم شیطان رو دفع کنیم هم مزاحمت های درونی رو دفع کنیم، تا فطرتی که برای جنت عالیه آفریده شده بتواند به جنت عالیه برسه. سلام. لکن به سبب غلبه هوایی که مردیه، مردی یعنی ردی کننده است، پست کننده است، انسان رو از اون اوج به پایین میاره، و به خاطر وسوسه شیطانی که مغویه یعنی گمراه کننده است، به این دو سبب زهقت انفسها، یعنی این قوا هلاک میشند، و رکنت ال دنیا، و اعتماد به دنیا میکنه. حالا البته نمیدونم میتونیم ما این تعبیر ایشون رو که با ترتیب ذکر کرده اشاره بگیریم به امری که میخوام عرض کنم یا نه. ایشون اول زهقت رو گفته، بعدا رکنت رو گفته. ترتیب گاهی از اوقات عمدن انجام میگیره تا نکته ای رو بفهمونه، گاهی هم نه، خب بالاخره باید دو تا لفظ رو بیاره، یه وقت اینو اول میاره یه وقت اون اول میاره. اینجا اگر ایشون نظر به این مطلب داشت و تقدیم رو روی عمد آورده بود، زهقت یعنی انسان اول هلاک میشه بعدن به دنیا تمایل پیدا میکنه، نه اول به دنیا تمایل پیدا کنه بعدن هلاک بشه. طبیعتا هم همینطوره، یعنی انسان تا وقتی زنده است به طرف دنیا نمیاد، یعنی اون عقلش اجازه نمیده، درکش اجازه نمیده، خودش رو نگاه میکنه موجود عالی، دنیا رو نگاه میکنه موجود دانی، میگه شأن من این نیست که به این سمت بیام، سه اعتماد به دنیا پیدا نمیکنه. اون وقتی که نفس میمیره و شأن خودشو نمیبینه، اون وقتی که رکون و اعتماد به دنیا پیدا میکنه. پس ظهور اولا و رکون ثانیا اتفاق میفته. این ترتیبی که ایشون در اینجا ذکر کرده بعید نیست که عمدن این ترتیب رو ذکر کرده تا بفهماند اول ظهور بعدن رکونه. انسان زنده، انسانی که نمرده، هیچ وقت به سمت دنیا تمایل نداره.
نفس اماره
رو
از کار میندازه، بعد تکیه میکنه نفس لوامه رو از
بله، وجدان و نفس رو که ما اسمش رو وجدان میذاریم از کار میندازه، بعدا میرسه رو خود دنیا. و واقعش هم همینه. شما نگاه کنید انسان هایی که دنیا پرستی میکنن اول اون اعتبار و عظمت نفسشون رو ندیده میگیرن، اون لیاقت انسانیشون رو کنار میذارن، یعنی اصلا خودشون دیگه انسان نمیبینن، میره دنبال کار حیوانی. از اون مرتبه انسانیت میاد پایین، یعنی نفس انسانی رو حلاش میکنه، نفس حیوانی زنده میشه. نفس حیوانی هم که دنیای دیگه، اعتماد به دنیا داره، به سمت دنیا میره. زهقت انفسها، یعنی خودشونو، فطرتشونو، اصلشونو، یا بگی نفس انسانیشون رو هلاک میکنن، بعدا رشنت دلتو میره. فاصولها باقیتون اگر کسی این خصال رو زنده کرد، از مرگ درشون، یعنی از قتل گذشت و اینها رو زنده کرد، اول کشتشون بعدا زندهشون کرد به همون بیانی که گفتیم، اصول این خصال پیش او باقی میمونند و او با همین اصول میتونه مسیرش و سلوکش الالله رو ادامه بده. فاصولها باقیتان هین الامات من لذات دنیا دنیه. اون اصولها مبتداست، باقیتان که در بعد میاد میشه خبر. این ظرفی هم که بین این دو قرار گرفته، خب پیداست جمله معترض است و ظرف را. اصول این اوصاف در وقتی انسان اماته می کند خودش را از لذات دنیای دنیه و فل میل الی شهواتها، گمان می کنم نسخه من خوبه. نسخه در پاورقی اشاره می کنه بعضی نسخ من دارن، اون وقت من المیل ات می شه بر من لذات دنیا. اینطور می شه این الاماته، یک من لذات دنیا دنیه، دو من المیل الی شهواتها، که اماته بر سر این در میاد، هم میکشد لذات دنیا رو، هم میکشد میل به خواسته های دنیا رو. نه تنها لذت رو از بین میبره، میل به اون لذت هم دیگه نداره. خب اصول این اوصاف در وقتی که لذت دنیا و میل به لذت ها رو کنار گذاشت، این اصول باقیتون این دست ساله که الالله و زاهب الى ملکوته، اصول باقیه در برای کسی که سالک الالله است. از کجا این اصول رو میگه باقیه؟ منقارها در دست حضرت ابراهیم باقی مونده، بدنها رفتن، منقارها باقی مونده. این کنایه از اینه که اصول باقی میمونه، کنایه از اینی که اصول باقی میمونه. بعد بقیه هم به همین اصول میپیوندند، فطرت باقی میمونه و طبق فطرت باقی مونده بقیه اوصاف احیا میشند، بقیه قوا احیا میشند. اصل باید باقی میمونه، همونطور که منقار دست حضرت ابراهیم باقی موند تا اون بقیه بیان. پس فطرت باید حفظ بشه تا اینکه اونایی که کشتیم احیا بشن. این دست ساله که الالله و کسی که ظاهر الی ملکوت الله، این اصول باقی میمونه. و عبر انها به رؤوس، چرا از این اصول به رؤوس تعبیر کرد یا به مناقیر؟ منقال، منقال کنایه از سر دیگه، منقالشون تو دستت بگیر، این سر اینا تو دستت بگیر. عبر انها از این اصول به رؤوس، لأن الرأس اشرف الاعضاء و این اصلم اشرف است از فروع، چون اصل اشرف از فروعه تعبیر کرد به سر که اشرف از بقیه اعضا و قد درایته ان جبلتها ان تكون عبدا یک مخلصا دو. قدرت این در چند خط قبل، در چند خط قبل دانستی که جبله این اصول این است که عبدا مخلصا لله باشد، یعنی جبلش اینه که اشرف باشه. فاذا امیتت بله جبله خصال، جبله اصول، حتی جبله قوا، از می کنم اینجا زمین رو به همه جا می توانیم بگیریم، ظاهرش اینه که جبله خصال، چون تو عبارت خصال رو داشت. فعضا امیتت، این تفریعه بر اون مطلبیست که در سطر نهم همین سطر نهده همین صفحه گفتیم. فعضا قلبت احتل جهت این کان الاخرا که ان لم یکن شیئن مذکورا و ازا بطلت احتهاما هویت الاخرا. این تو خط نهده اینو گفتیم، حالا متفرده میکنه بر همون خط، میگه فعضا امیتت، امیتت این خصال یا این قبا کشته شوند، ان الجنبت دنیویه هویت حیاتن باقیتن الهیه. اگر این قبا رو از جنبه دنیوی کشتیم و جدا کردیم، این قبا زنده می شوند به حیات باقیه الهیه و بقیت معالله بل بالله راضیتن مرضیه. یعنی این قوا با خدا باقی میمونند، با خدا باقی موندن همراهی رو میرسونه ولی تأثیر خدا رو نمیرسونه، از این جهت خود ضعف داره. این با خدا هست، تأثیر خدا رو نمیرسونه، لذا بلا فاصله عوضش میکنه، بل بلا یه تأثیر رو بگه، یعنی دیگه زمامش دست خداست و خدا هر جا میخواد او رو میبره. این همون مطلبیش قبلا هم گفت،
باقی
به الله میشه، یعنی دیگه به اختیار خودش این ور اون ور نمیره، با اختیار خدا این ور اون ور میره و خدا میدونه اینو کجا ببره. راضیتن از خداوند یا راضیتن به عطای خداوند، البته که راضی به عطای خداونده در اصل راضی به خود خداونده. مرضیتن عند الله، راضیتن من الله یا من عطای الله، مرضیتن عند الله یعنی پیش خدا مورد رضایت. حالا تفریع میکنه بر هویت، اون فعضا امیتت تفریع بود بر اون خط نهم دهم که عرض کردم، این فعهیا و شهوه تفریع است بر هویت که هویت هم تو همین خط بود. تفسیر حیات این خصاله که این خصال چگونه حی میشن. تا اینجا امور رو بیان کرد که ما باید احیا کنیم، اگر این احیا کردیم به اصل برگردوندیمش، احیا ثانیه است به اصل برگشته، به احیا اول برگشته، این مطالب توضیح داد. حالا میخواد بگه احیا یعنی چی و چگونه انجام می شود؟ نمیدونم بخونم ادامه بدم یا نه. دیگه میشه گذاشتش بقیه شو برای جلسه، و چون وارد بشیم طول میکشه، ایشون میخواد خیلی خصال همه رو احیا کنه. 4 تا خصال داشتیم، اینا رو میخواد احیا کنه. بعد به احیای خصال هم اکتفا نمی کنه، قوار هم احیا میکنه. ابتدا وارد میشه خصال احیا کنه، یه دفعه این سر از احیای قوا در بود. این همون ارتباطی که بین خصال و قواس هست اشاره میکنه، باعث میشه. من اینو توضیح دادم، بین قوا و این صفات ارتباطه. مطلب رو اگه درباره قوا گفتیم مثل اینکه درباره خصال گفتیم، درباره خصال گفتیم مثل اینکه درباره قوا گفتیم. لذا ایشون در اینجا که میخواد احیا رو نشون بده، یه وقت میگه احیای شهوت، یه وقت میگه احیای فکر. خب احیای شهوت یعنی احیای اون خصال، احیای فکر یعنی احیای اون قوه. یه جور حرف نمیزنه. علتش همینه که لزومی نداره همش بحث بر رو قوه یا بر رو خصال. میتونه بحث رو قوه ببره، میتونه رو خصال ببره. ایشون هم همین کاری کرده. انشالله در جلسه آینده احیا رو توضیح بیشتر میدیم.